فصل 39 دوران محنت. در آن زمان میکائیل فرشته اعظم برای حمایت قوم تو می آید و چنان دوران سختی پیش می آید که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. اما هر کسی از قوم تو که نامش در کتاب خدا نوشته شده باشد نجات می یابد. دانیال فصل 12 آیه 1. وقتی پیام فرشته سوم خاتمه یابد، رحمت دیگر به خاطر گناهان ساکنان جهان استخاصه نخواهد کرد. قوم خدا کارشان را به انجام رساندند. آنها باران آخر وقت استراحت از حضور خداوند را دریافت نمودند و آماده ساعت پر مصیبت در برابرشان شدند. فرشتگان به سرعت در آسمان تردد می کنند. فرشته ای در برگشت از زمین اعلام می نماید که کارش انجام شده است. آخرین آزمایش بر زمین آورده شده است و همه کسانی که وفاداری خود را با اصول الهی ثابت نمودند، مهر خدای زنده را دریافت نمودند. آنگاه عیسی کار شفاعتش را در معبد آسمانی متوقف می سازد. دستهایش را برافراشته با صدای بلند اعلام می کند: تمام شد. و کلیه لشکر فرشتگان تاج‌هایشان را کنار می گذارند وقتی اعلان جدی می نماید. آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به کارهای شریر خود ادامه دهد و آن مرد نیکو نیز کارهای نیکوی خود و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد. مکاشفه فصل 22 آیه 11. سرنوشت هر شخص یا برای زندگی یا برای مرگ تعیین گردیده است. مسیح برای قوم خود کفاره نموده و گناهانشان را محو کرده است. تعداد پیروانش را تعیین نموده است. ملکوت و سلطنت و عظمت پادشاهی تحت آسمان نزدیک به عرضه به وارثین نجات یافته است و عیسی باید چون شاه شاهان و سرور سروران پادشاهی کند. وقتی مسیح معبد را ترک می کند، تاریکی ساکنان جهان را فرو می گیرد. در این زمان وحشتناک، عادلان در دیدگاه خدای مقدس بدون میانجی باید زندگی کنند. مانعی که بر سر راه شریران وجود داشت کنار می رود و شیطان کنترل کامل بر توبه ناپذیران نهایی به دست می آورد. بردباری دراز مدت خدا پایان می یابد. دنیا رحمت او را رد نموده، محبتش را خار شمرده و احکامش را پایمال نموده است. شریران از حد آزادی مشروطشان گذشتند و روح خدا که پیوسته بر علیهش مقاومت شده بالاخره فرا خوانده شده است. آنها بدون پناهگاه فیض الهی حفاظتی در مقابل شیطان ندارند. شیطان ساکنان جهان را به یک مصیبت نهایی عظیم دچار خواهد نمود. وقتی فرشتگان خدا از کنترل بادهای سخت امیال انسانی باز ایستند، کلیه عوامل کشمکش آزاد خواهند شد. تمام دنیا گرفتار خرابی وحشتناک‌تر نسبت به آنچه بر سر اورشلیم آمد خواهد شد. تنها یک فرشته کلیه نخوزاده‌های مصر را نابود کرد و آن سرزمین را پر از ماتم ساخت. وقتی داوود با شمردن مردم نسبت به خدا بی‌حرمتی کرد، یک فرشته باعث آن خرابی وحشتناک شد که توسط آن گناهش جزا یافت. همان قدرت ویرانگر که به کار رفت به دست فرشتگان مقدس وقتی خدا دستورش را داد، توسط فرشتگان شریر به کار برده خواهد شد وقتی خدا فرصت بدهد. قدرت‌هایی اکنون آماده هستند و فقط منتظر اجازه پروردگار هستند تا همه جا خرابی به بار بیاورند. کسانی که به احکام خدا احترام می‌ورزند، متهم به وجود آوردن قصاص بر دنیا شدند و آنها سبب تشنج‌های وحشتناک طبیعت و کشمکش و خونریزی در میان مردمی که جهان را از بدبختی پر نمودند شناخته خواهند شد. قدرت همراه آخرین اخطار شریران را عصبانی نموده است. غضب آنها بر علیه همه کسانی مشتعل شده است که پیام را دریافت کردند و شیطان روح تنفر و جفا را به شدت بیشتری تحریک خواهد نمود. وقتی حضور خدا بالاخره از ملت یهود فرا خوانده شد، کاهنان و مردم از آن بی‌خبر بودند. گرچه تحت کنترل شیطان بودند و به وحشتناکترین و خبیث‌ترین امیال متمایل می‌شدند، هنوز هم خود را قوم برگزیده‌ی خدا می‌دانستند. خدمت در معبد ادامه می‌یافت و قربانی‌ها بر مذبح‌های آلوده آن ارائه می شد و روزانه برکت الهی بر مردمی مطالبه می شد که مقصر در ریختن خون فرزند عزیز خدا بوده، در پی کشتن خادمین او و حواریون بودند. بنابراین وقتی تصمیم غیر قابل تغییر معبد اعلام شده است و سرنوشت دنیا برای همیشه تثبیت شده است، ساکنان زمین از آن خبر نخواهند داشت. مراسم مذهبی مردمی که روح خدا بالاخره آنها را ترک نموده است ادامه خواهد یافت و شوق شیطانی که شاهزادی شرارت مردم را الهام خواهد بخشید برای به انجام رساندن طرح‌های مرگ آفرین خود مشابه شوق برای خدا خواهد بود. در حالی که سبت موضوع خاص جدال در سرتاسر دنیای مسیحی شده و مقامات دینی و مدنی برای تحمیل حفظ روز یکشنبه متحد شده اند، مقاومت مصرانه اقلیت کوچکی در تسلیم نشدن به خواسته مطلوب عموم آنها را هدف انزجار عمومی قرار خواهد داد. اصرار خواهد شد که عده معدودی بر علیه رسوم کلیسا و قانون کشور می ایستند. نباید مورد تحمل قرار بگیرند و بهتر است که آنها مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، به جای اینکه همه ملت دچار آشفتگی و بیقانونی شوند. همین استدلال 1800 سال قبل بر علیه مسیح توسط حکام ملت آورده شد. قیافای هیلگر گفت برای ما صالح تر است که یک شخص برای ملت بمیرد تا تمام ملت نمیرند. انجیل یوحنا فصل 11 آیه 50. این استدلال قاطع به نظر خواهد رسید و بالاخره فرمانی بر ضد کسانی که سبت حکم چهارم را تقدیس می کنند صادر خواهد شد و آنها را مستحق سخت‌ترین مجازات می شناسد و پس از مدتی معین به مردم اجازه می دهد تا آنها را بکشند. روم ستایی در دنیای قدیم و آیین پروتستان مرتد در دنیای جدید خط مشی مشابهی بر علیه کسانی که کلیه احکام الهی را محترم می دارند اتخاذ خواهد نمود. قوم خدا محکوم به غرق شدن در صحنه‌های مصیبت و تنگی که توسط نبی به عنوان تنگی یعقوب مشخص نموده از خواهند شد. خداوند چنین می گوید: فریاد وحشت به گوش می رسد، هراس است و آرامش نی، چرا رنگ از همه رخسارها رفته است؟ وای بر ما، زیرا که آن روز روز عظیمی است، روزی که مانند آن نیست، زمان تنگی یعقوب، اما از آن نجات خواهند یافت. ارمیا فصل 30 آیه های 5-7. شب استراب یعقوب وقتی که در دعا برای رهایی از دست عیسو مبارزه نمود، پیدایش فصل 32 آیه های 24-30 نماد تجربه قوم خدا در زمان تنگی است. به خاطر فریب هایی که برای به دست آوردن برکت پدرش که برای عیسو در نظر داشت، یعقوب برای نجات جانش در اثر تهدیدات مرگبار برادرش فرار کرده بود. پس از سپری کردن چندین سال در تبعید، به دستور خدا اقدام به برگشت به سرزمین آبا و اجدادی به همراه زنها و فرزندان و گله‌ها و چارپایان نموده بود. او در حین رسیدن به حدود سرزمین با شنیدن خبر نزدیک شدن عیسو در رأس رزمندگان و بدون شک مصمم به انتقام گرفتن، وحشت وجودش را پر کرده بود. همراهان یعقوب بدون سلاح و بی‌دفاع به نظر می رسیدن که هدف بدرفتاری و قتل عام قرار خواهند گرفت و بر بار استراب و ترس وزن ندامت خورد کننده اضافه شده بود، چون گناه خود او بود که این موقعیت را به وجود آورده بود. تنها امیدش رحمت الهی بود و تنها مدافعش دعا. ولی از طرف خود چیزی برای کفاره گناهی که بر ضد برادرش مرتکب شده بود و رفع خطر باقی نگذاشت. بنابراین پیروان مسیح وقتی به زمان تنگی نزدیک می شوند باید همه تلاش را برای قرار دادن خود در ادراک صحیح مردم برای خلع سلاح تعصب و رفع خطری که آزادی وجدان را به مخاطره می اندازند انجام دهند. خانواده را به خاطر اینکه شاهد اضطرابش نشوند از آنجا دور کرد و خودش تنها ماند تا از خدا وساطت بطلبد. او به گناهان خود اعتراف می کند و رحمت الهی را نسبت به خود معترف شده با تواضع عمیق عهدی که با پدرانش و وعده هایی که در رویای شبانه در بیت ایل و در سرزمین تبعید به او داده شد را درخواست می کند. بحران زندگیش سر رسیده است. همه چیز تحت ابهام است. در تاریکی و تنهایی به دعا ادامه می دهد و خود را در برابر خدا متواضع می کند. ناگهان دستی بر شانه‌اش قرار می گیرد. فکر می کند دشمنی در صدد کشتن اوست و یا تمام قدرت تحریک شده از پریشانی با متخاصم کشمکش می کند. در نزدیکی طلوع روز، مرد غریبه قدرت فوق انسانیش را به کار می گیرد و با لمس او این مرد قوی گویا فلج می شود و به شکل متقاضی گریان و درمانده بر گردن متخاصم مرموز خود می افتد. یعقوب الان می داند که درگیریش با فرشته پیمان بوده است. گرچه ناتوان و معذب از درد شدید است ولی هدفش را از دست نمی دهد. به اندازه کافی به خاطر گناهش استراب، ندامت و مهنت را متحمل شده است و حالا باید اطمینان خاطر بیابد که آمرزیده می شود. زائر آسمانی نزدیک به ترک محل است ولی یعقوب خود را به او آویخته است و تقاضای برکت می نماید. فرشته اصرار می کند بگذار بروم چون روز طلوع می کند، ولی شیخ فریاد می زند نمی گذارم بروی مگر اینکه مرا برکت بدهی. در اینجا چه اعتماد، چه پشتکار و چه استحکامی نشان داده می شود. اگر ادعایش متظاهر و مغرورانه می بود، یعقوب در یک لحظه نابود می شد، ولی تقاضایش حاکی از اعتماد کسی است که ضعف و ناشایستگیش را اعتراف می نماید. و در این حال به رحمت خدای نگاه دارنده پیمان اطمینان می کند. با فرشته مجاهده نموده غالب آمد. هوشع فصل 12:4. به واسطه فروتنی، توبه و تسلیم نفس، این انسان فانی و گناهکار در برابر شکوه آسمانی موفق گشت. او با دست لرزان خود بر وعده های خدا متمسک گشت و قلب محبت بیکران نمی توانست روی از درخواست گناهکار برگرداند. به عنوان نشان پیروزی و در این حال تشویق دیگران در تقلید نمونه او، اسمش از چیزی که یاد بود گناهانش بود به اسمی که پیروزیش را به خاطر می آورد تغییر یافت و این حقیقت که یعقوب بر خدا غالب آمده بود اطمینان می داد که در مورد انسانها نیز غالب خواهد آمد. شیطان یعقوب را در برابر فرشتگان خدا متهم ساخته بود که حق نابودی او را به خاطر گناهش دارد و عیسو را واداشته بود که بر علیه او بتازد و در خلال کشمکش دراز شبانه شیخ سعی کرده بود یک احساس خطاکاری بر او تحمیل کند تا او را مایوس کرده ایمانش را به خدا نابود کند. یعقوب تقریبا به نومیدی رانده شده بود ولی می دانست که بدون کمک از آسمان باید نابود شود. او صادقانه از گناه بزرگش توبه کرده بود و به رحمت خدا توکل نمود. او را ممکن نبود از هدفش منحرف کرد ولی فرشته را محکم نگاه داشت و تقاضایش را با ناله های جدی و دردناک اصرار نمود تا اینکه موفق گشت. به همان ترتیبی که شیطان عیسو را تحت تأثیر قرار داد تا بر علیه یعقوب بتازد، شریران را تحریک خواهد نمود تا قوم خدا را در زمان تنگی نابود کنند و همانطور که اتهاماتی بر علیه یعقوب اقامه کرد، بر علیه قوم خدا نیز اتهامات خود را پافشاری خواهد کرد. او تمام دنیا را در شمارش پیروان خود می آورد ولی گروه کوچکی که احکام خدا را حفظ می کنند در برابر استیلای او مقاومت می کنند. اگر می توانست آنها را از روی زمین محو سازد، پیروزیش کامل می شد. او می بیند که فرشتگان مقدس از آنها محافظت می کند و استنباط می کند که گناهانشان بخشیده شده است، ولی نمی داند که سرنوشتشان در معبد آسمانی تعیین گردیده است. او راجع به گناهانی که او آنان را وسوسه کرده تا مرتکب شوند اطلاعات دقیق دارد و آنها را در پرمبالغه ترین وضعیت به حضور خدا ارائه می کند و مدعی می شود که آنها همانقدر استحقاق محروم شدن از لطف ایزدی دارند که خود او دارد. او اعلام می کند که خداوند در عدل خود نمی تواند گناهانشان را ببخشد و در این حال او و فرشتگانش را محکوم به نابودی بکند. او آنها را سید خود می داند و مطالبه می کند که به دست او سپرده شوند تا نابودشان کند. وقتی شیطان قوم خدا را به خاطر گناهانشان متهم می کند، خداوند اجازه می دهد تا آنها به حد اکثر درجه آزمایش نماید. اعتمادشان به خدا و ایمان و استقامتشان به سختی آزمایش می شود. وقتی مروری از گذشتهشان می کنند، امیدشان سقوط می کند، زیرا در سرتاسر زندگیشان چیز نیکویی را نمی بینند. آنها به طور کامل از ضعف‌ها و ناشایستگی خود آگاه هستند. شیطان سعی می کند با این اندیشه که وضعشان ناامید کننده است و لکه های آلودگیشان هرگز شسته نخواهد شد، آنها را وحشت زده کند. او امیدوار است آنچنان ایمانشان را نابود کند که تسلیم وسوسه های او شوند و از وفاداری به خدا روی بگردانند. گرچه قوم خدا در احاطه دشمنانی هستند که سعی به نابودیشان دارند، با این وجود استرابی که از آن رنج میبرند، نگرانی از جفا به خاطر حقیقت نیست، بلکه میترسند که توبه برای هر گناه نشده است و به خاطر برخی اشتباهات در خودشان از تحقق وعده نجات دهنده محروم خواهند شد، که فرمود: من قوم را از ساعت آزمایش که به تمام دنیا خواهد آمد حفظ خواهم نمود. مکاشفه فصل 3 آیه 10. اگر می توانستند اطمینان از آمرزش به دست آورند، از شکنجه و مرگ روگردان نمی بودند و اگر نالایق شناخته شوند و حیاتشان را به خاطر معایب سیرتشان از دست بدهند، آنگاه اسم مقدس خدا بی حرمت خواهد شد. آنها در هر جهت طرح‌ریزی خیانت و فعالیت عملی طغیان را می‌بینند و علاقه شدید و میل صادقانه نفس بیدار می‌شود که این ارتداد عظیم خاتمه پیدا کند و شرارت شریران به آخر برسد. در حالی که از خدا درخواست می‌کنند که کار طغیان را متوقف کند، با احساسی جدی ملامت نفس است که خودشان قدرت بیشتری برای مقاومت بر علی و به عقب راندن موج قدرتمند بدی ندارند. حس می کنند که اگر همیشه تمام قدرت خود را در خدمت مسیح به کار برده بودند و از قدرت به قدرت پیش رفته بودند، لشکریان شیطان قدرت کمتری در مقابل به آنها می داشتند. نفس خود را در برابر خدا متوازن نموده و به توبه از گناهان زیاد خود در گذشته اشاره کرده و وعده مسیح را استخاصه می کنند. باشد که به حفاظت من تمسک جویید و با من صلح کند. آری با من از در صلح درآیید. اشعیا فصل 27 آیه 5. چون دعاهایشان بلافاصله جواب داده نمی شود، ایمانشان شکست نمی خورد. با وجود حمل عذاب به خاطر شدیدترین دلواپسی، وحشت و اضطراب از شفاعت دست نمی کشند. آنها به قدرت خدا متوسل می شوند، همانطور که یعقوب به فرشته متوسل شد و تقاضای نفسشان این است: تو را رها نخواهم کرد تا مرا برکت بدهی. اگر یعقوب قبلاً از گناه به دست آوردن حق نخست‌زادگی به حیله توبه نکرده بود، خدا دعای او را در حفظ رحیمانه حیاتش اجابت نمی کرد. بنابراین در دوران تنگی اگر قوم خدا به گناهانی که در برابرشان داشتند اعتراف ننمودند، در حالی که با ترس و اضطراب شکنجه می شدند، در نتیجه از پا در می آمدند و ناامیدی ایمانشان را منقطع می نمود و نمی توانستند برای تقاضای آزادی از خدا اطمینانی داشته باشند. ولی در حالی که احساس عمیقی از عدم لیاقت خود دارند، دیگر اشتباهات مخفی برای آشکار کردن ندارند. گناهانشان قبلا به داوری رفته و محو شدند و نمی توانند آنها را به خاطر بیاورند. شیطان عده زیادی را به این باور هدایت می کند که خدا بی ایمانیشان در اشیاء کوچک زندگیشان را نادیده می گیرد، ولی خدا در معاملش با یعقوب نشان داد که هرگز بدی را تأیید و نادیده نخواهد گرفت. همه کسانی که سعی به معذور داشتن و یا مخفی کردن گناهانشان دارند و اجازه می دهند در دفترهای آسمانی اعتراف نکرده و آمرزش نیافته باقی بمانند، مغلوب شیطان خواهند شد. هرچه ادعایشان اعلاتر و مقامی که دارن محترمتر باشد، مسیرشان در نظر خدا خطیرتر و پیروزی دشمن بزرگ مطمئنتر خواهد بود. کسانی که آمادگی برای روز خداوند را به تأخیر می اندازند، آن را در زمان تنگی یا زمان متعاقب دیگری به دست نخواهند آورد. وضع چنین افرادی نومیدانه است. این مدعیان مسیحیت که بدون آمادگی به این کشمکش آخر وحشتناک میرسند، در ناامیدیشان گناهانشان را با کلمات استراب‌آور سوزاننده اعتراف خواهند نمود، در حالی که شریران از نگرانیشان شادمان خواهند شد. اعترافشان از همان نوع خواهد بود که اعترافات عیسی و یهودا بود. کسانی که چنین اعترافاتی می کنند، از نتیجه گناه سوگواری می کنند و نه از احساس خطاکاریشان. احساس واقعی پشیمانی و اکراه از بدی ندارند. به خاطر ترس از عقوبت گناهانشان را قبول می کنند، ولی مانند فرعون قدیم چنانچه قصاص و داوری برداشته شود به مخالفت با خدا بر می گردند. سرگذشت یعقوب همچنین اطمینانی است که خدا کسانی را که فریب خورده و وسوسه شده و گناه ورزیده اند ولی با توبه حقیقی به سوی او برگشته اند طرد نخواهد نمود. در حالی که شیطان سعی به نابودی این طبقه از مردم دارد، خدا فرشتگان خود را برای تسلی و محافظت در زمان خطر خواهد فرستاد. حمله های شیطان سخت و مصمم هستند و خدعه های او وحشتناک، ولی چشمان خدا قوم او را می‌بیند و گوش های او ناله های آنها را می‌شنود. مهنت آنها عظیم است و به نظر می‌رسد که شعله های آتش نزدیک از آنها را ببلد، ولی پالایشگر آنها را چون طلای تصفیه شده در آتش بیرون خواهد آورد. محبت خدا برای فرزندانش در خلال شدیدترین آزمایش ها به همانقدر قوی و محبت آمیز چون روزهای درخشان موفقیت است، ولی احتیاج به گذراندن آنها از تنور آتش بود و دنیویتشان در آتش بلعیده شود تا تصویر مسیح کاملا منعکس گردد. این دوران استراب و پریشانی که در پیش داریم ایمانی لازم دارد که متحمل خستگی، تأخیر و گرسنگی شود. ایمانی که حتی تحت سخت‌ترین آزمایش‌ها مقهور نشود. مدت مهلت برای آماده شدن برای آن زمان به همه داده می‌شود. یعقوب موفق شد چون مصمم بود و پافشاری کرد. پیروزی او شهادتی برای قدرت دعای مصرانه است. همه کسانی که متمسک به وعده خدا می‌شوند، همانطور که او شد، مانند او موفق خواهند شد. آنهایی که تمایل به انکار نفس و استخاصه نمودن در برابر خدا، دعای مداوم و مشتاقانه برای برکاتش ندارند، آنها را دریافت نخواهند نمود. کشمکش با خدا چه تعداد معدودی مفهوم آن را می دانند؟ چه تعداد معدودی نفسشان با شدت علاقه آنچنان به سوی خدا کشیده شده تا اینکه هر قدرتی در نهایت امکانات به کار کشیده شده است؟ وقتی امواج ناامیدی که هیچ زبانی نمیتواند آنها را توصیف نماید متقاضی را میپوشانند، چه تعداد معدودی با ایمان تسلیم شونده به وعده های خدا متمسک میشوند. آنهایی که امروز ایمان کمی به کار میبرند در بزرگترین خطر سقوط تحت سلطه فریب های شیطانی و فرمان برای مجبور کردن وجدان قرار میگیرند و حتی اگر آزمایش را تحمل کنند به پریشانی و استراب عمیق‌تری در زمان تنگی سقوط خواهد نمود، زیرا اطمینان به خدا را هرگز عادت خود نکردند. درس‌های ایمانی که در آنها غفلت نمودند تحت فشار وحشتناک یأس به اجبار یاد خواهند گرفت. ما اکنون باید با خدا توسط امتحان وعده‌هایش آشنا شویم. فرشتگان هر دعای صادقانه جدی را ثبت می کنند. ما باید به جای غفلت در ارتباط با خدا قید ارضای خودخواهانه را بزنیم. عمیق‌ترین فقر، عظیم‌ترین انکار نفس تحت تأیید خدا بهتر از ثروت، افتخار، راحتی و دوستی بدون آن است. باید وقت را به دعا تخصیص بدهیم. اگر اجازه بدهیم ذهنمان مجذوب علایق دنیوی شود، خداوند با از بین بردن بت‌های طلا، خانه‌ها و زمین‌های حاصلخیز به ما وقت خواهد داد. جوانان اگر از ورود به هر راهی به جز راهی که می‌توانند برکت خدا را بطلبند، خودداری کنند، مجذوب به گناه نخواهند شد. اگر قاصدهایی که آخرین پیام اخطار را به دنیا میبرند برای برکت خدا دعا کنند، نه در حالتی سرد، بیحال و از روی تنبلی، بلکه مانند یعقوب مصرانه و با ایمان، جاهای زیادی را پیدا خواهند کرد که بتوانند بگویند خدا را روبرو دیده ایم و جانم حفظ شده است. پیدایش فصل 32 آیه 30. در نظر آسمان چون شاهزاده هایی خواهند بود که هم با خداوند و هم با انسان قدرت مجادله داشتند. زمان تنگی که هرگز مثل آن نبوده است، به زودی در برابر ما شروع خواهد شد و تجربه ای را احتیاج داریم که اکنون نداریم، که بسیاری برای دریافت بسیار تنبل هستند و اغلب انتظارش بزرگتر است از آنچه که در واقعیت است. ولی این موضوع در مورد تنگی که در پیش داریم صدق نمی کند. روشن‌ترین تصاویر نمی تواند به عظمت آن آزمایش برسند. در آن زمان تنگی هر شخص باید خود در حضور خدا بایستد. حتی اگر نوح، دانیال و ایوب در سرزمین باشند، من خداوند متعال به حیات خود سوگند می خورم. نمی توانستند جان پسر و دختر خود را نجات دهند و رستگاری ایشان فقط جانهای خودشان را نجات می داد. حزقیال فصل 14 آیه 20. اکنون که کاهن اعظم ما برای گناهان ما کفاره می کند، باید کامل شدن در مسیح را بطلبیم. نجات دهنده ما حتی در یک اندیشه وادار به تسلیم شدن به قدرت وسوسه نمی شد. شیطان در قلب انسانها نقطه‌ای برای دستیابی پیدا می کند. علاقمندی به یک میل گناه‌آلود وسیله‌ای است که وسوسه های او قدرت خود را تحمیل می کند. ولی مسیح در مورد خود چنین فرمود: حکمران این جهان می آید، او بر من هیچ قدرتی ندارد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30. شیطان نتوانست چیزی در پسر خدا بیابد که توسط آن بتواند به پیروزی برسد. او احکام پدرش را حفظ کرده بود و گناهی در او وجود نداشت که شیطان از آن به نفع خود استفاده کند. این وضعیت باید در کسانی یافت شود که در زمان تنگی خواهند ایستاد. در این زندگانی است که ما باید گناه را توسط ایمان به خون کفاره دهنده مسیح از خود جدا سازیم. نجات دهنده گرانمایه ما دعوت می کند که ما به او ملحق شویم و ضعف‌های من را با قدرت او، جهالت‌های من را به حکمت او و بی‌لیاقتی من را به استحقاق او متحد کنیم. مسیحیت خدا آموزشگاهی است که در آن ما باید تواضع و فروتنی عیسی را یاد بگیریم. خداوند پیوسته طریقی را نه آنطور که ما انتخاب می نمودیم که برای من آسانتر و مطلوبتر به نظر می رسد، بلکه مطابق هدفهای حقیقی زندگی در برابر من قرار می دهد. به عهده ماست که با عواملی که خدا در مطابقت سازی سیرت ما با الگوی آسمانی به کار می برد همکاری کنیم. کسی نمی تواند در این کار بجز به قیمت وحشتناک نابودی جان غفلت و تأخیر بکند. یوحنای رسول در رویا صدای عظیمی از آسمان شنید که اعلام می کند: وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. مکاشفه فصل 12 آیه 12. وحشتناکند صحنه هایی که این اعلامیه توسط صدای آسمانی را موجب شدند. غضب شیطانی با کوتاه شدن وقتش زیاد می شود و کار فریب و نابودیش در زمان تنگی به اوج می رسد. مناظر وحشتناک که از نوع ماورا طبیعی به زودی در آسمان ها به قدرت اجنه پلید معجزه‌گر به ظهور خواهند رسید. ارواح شیطانی به پادشاهان زمین و ساکنان تمام دنیا بیرون می روند تا آنها را در بند خدعهای خود گرفتار سازند و اصرار کنند که با شیطان در آخرین کشمکش ضد حکومت خدا متحد شوند. به وسیله این عوامل حکام و اتباع به یک شکل اغوا خواهند شد. افرادی به پا خواهند خواست که وانمود خواهند کرد که خود مسیح هستند و مدعی مقام و پرستشی خواهند بود که به نجات دهنده دنیا تعلق دارد. معجزات شگفت‌آور، شفا انجام داده و مدعی مکاشفه از آسمان که متضاد با کتاب مقدس است خواهند بود. به عنوان عمل برتر در نمایش اغوا، شیطان خودش تقلید مسیح بودن را خواهد کرد. کلیسا برای زمان طولانی مدعی به نظریه ظهور نجات دهنده به عنوان تحقق امیدهای خود بوده است. اکنون اغوا کننده عظیم چنان وانمود خواهد کرد که مسیح آمده است. در جاهای مختلف در دنیا شیطان خود را در میان مردم به شکل وجود شکوهمند درخشان و مشابه توصیف پسر خدا در مکاشفه یوحنا ظاهر خواهد نمود. مکاشفه فصل 1 آیه های 13 تا 15. جلال احاطه کننده اش فوق تصور از آنچه چشمهای انسان فانی تا به کنون شاهد آن بوده است خواهد بود. فریاد پیروزی در هوا تنین انداز است. مسیح آمده است، مسیح آمده است. مردم در ستایش در برابرش به رکوع در می آیند، در حالی که او دستهای خود را برافراشته برکتی بر ایشان اعلام می نماید، همانند مسیح که زمانی که در جهان بود حواریون را برکت داد. صدای او نرم و آرام و پر از آهنگ شیرین است، با لحنی پر رحمت و لطیف، بعضی از همان حقیقت‌های آسمانی پر فیض را که نجات دهنده مطرح کرد ارائه می کند. بیماری‌های مردم را شفا می‌دهد و بعد در سیرت تقلیدی مسیح مدعی می‌شود که سبت را به یک شنبه تغییر داده است و فرمان می‌دهد که همه روزی را که او برکت داده است تقدیس کنند و اعلام می‌کند که کسانی که پافشاری در حفظ روز هفتم می‌کنند با گوش ندادن به فرشتگانش که با نور و حقیقت برایشان فرستاده شده‌اند بر علیه اسم او مرتکب کفر می‌شوند. این است خدعه قوی و تقریبا مقهور کننده، مانند سامریایی که توسط شمعون مجوس اغوا شدند. انبوه مردم از کوچکترین تا بزرگترین با گفتن این قدرت عظیم خدا است به جادوگری ها گوش می دهند. اعمال رسولان فصل 8 آیه 10. ولی قوم خدا فریب نخواهند خورد. تعالیم این مسیح کاذب مطابق کتاب مقدس نیست. برکات او بر پرستندگان وحش و صورت او اعلام گردیده است. همان طبقه ای که کتاب مقدس میگوید غضب آغشته نشده خدا بر آنها ریخته خواهد شد. اضافه بر این، شیطان اجازه داده نشده که روش برگشت مسیح را تقلید کند. نجات دهنده قوم خود را در مورد این نکته اخطار داده است و نحوه برگشت خود را به وضوح توصیف نموده است. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا نبی هستند و نشانه ها و عجایب بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که او درون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق درخشان از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. انجیل متی فصل 24 آیه های 24 تا 27 و آیه 31 و فصل 25 آیه 31. مکاشفه فصل 1 آیه 7 و نامه اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 و 17. این نوع برگشت قابل تقلید نیست و به شکل جهانی شناخته خواهد شد. تمام دنیا شاهد آن خواهند بود. فقط کسانی که پژوهشگران سایی کتاب مقدس بوده اند و عشق به حقیقت را دریافت نمودند از اغوای پرقدرتی که دنیا را به اسارت می گیرد حفظ خواهند شد. آنان با شهادت کتاب مقدس اغوا کننده در ماسک تقلید را خواهند شناخت. زمان آزمایش برای همه خواهد بود. با آزمایش غربال کننده مسیحی واقعی آشکار خواهد شد. آیا قوم خدا آنچنان در کلام او برقرار شده اند که به برهان حواسشان تسلیم نخواهند شد؟ آیا آنها در چنین بحرانی فقط و تنها به کتاب مقدس متمسک خواهند شد؟ شیطان اگر ممکن باشد مانع از آن خواهد شد که ایشان آمادگی برای ایستادن در آن روز را به دست بیاورند. او امور را برای احاطه کردن آنان آنچنان ترتیب خواهد داد که با درگیری با گنج‌های دنیوی موجب حمل یک بار سنگین و خسته کننده شوند که قلبشان با امور این زندگی آنچنان گرفتار شود که روز آزمایش چون دزد بر آنها بیاید. وقتی فرمانهای صادر شده از طرف حکام مختلف دنیای مسیحی بر ضد حفظ کنندگان احکام خدا حفاظت دولتها را برکنار کرده، آنها را به دست کسانی که قصد نابودی آنها را دارند ترک می کنند. قوم خدا از شهرها و روستاها فرار کرده و در ارتباط با گروههای خود در دور افتاده ترین و متروک ترین نقاط زندگی خواهند کرد. عده زیادی در سنگرهای کوهستانی پناهگاه خواهند یافت، مانند مسیحیان دره‌های پیدمانت. جاهای مرتفع زمین را معبدهای خود خواهند ساخت و خدا را برای پناه صخره‌ها تشکر خواهند نمود. اشعیا فصل 33 آیه 16. ولی عده زیادی از همه ملت ها و از همه طبقات سطح بالا، سطح پایین، غنی و فقیر، سیاه و سفید به غیر عادلانه ترین و بیرحم ترین شکل اسارت افکنده خواهند شد. عزیزان خدا، روزهای سرگردانی در بند زنجیرها و پشت نرده‌های زندان، محکوم به مرگ و حتی برخی رها شده برای مرگ در نتیجه قحطی در سیاه چاله‌ای تاریک و نفرت انگیز را پشت سر خواهند گذراند. گوش‌های انسانی برای ناله‌های آنها شنوایی نخواهد داشت و دست‌های انسانی برای ارائه کمک در بین نخواهد بود. آیا خداوند قوم خود را در این ساعات، در این ساعات مهنت فراموش خواهد کرد؟ آیا نوح وفادار را هنگام قصاص دنیای قبل از طوفان فراموش کرد؟ آیا لوط را هنگامی که آتش از آسمان برای از بین بردن شهرها وادی بارید فراموش کرد؟ آیا یوسف را زمانی که بت پرستان او را احاطه کرده بودند فراموش کرد؟ آیا خدا ایلیا را وقتی که سوگند ایزابل او را به سرنوشت انبیاء بعل تهدید کرد فراموش کرد؟ آیا او ارمیا را در حفر تاریک و ملالت انگیزش فراموش کرد؟ آیا او سه ارزشمند را در تنور آتش و یا دانیال را در چاله شیرها فراموش کرد؟ اما صهیون گفته است: خداوند مرا ترک کرده و خداوندگار مرا از یاد برده است. آیا ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و بر پسر رحم خیش ترحم ننماید؟ اینان ممکن است فراموش کنند، اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. ببین، تو را بر کف دستهایم نقش کردم. اشعیا فصل 49 آیه های 14 تا 16. زیرا خداوند لشکرهای آسمانی گفته است: هر کسی که به شما آزار برساند در حقیقت به من آزار می‌رساند، زیرا شما مانند مردمک چشم من هستید. زکریا فصل 2 آیه 8. گرچه دشمنان آنها را به زندان بیاندازند، دیوارهای زندان نمی‌توانند مانع ارتباط بین نفس آنها و مسیح شوند. کسی که هر ضعف آنها را می‌بیند و یا هر محنت آنها آشناست، مافوق همه قدرت‌های زمینی است و فرشتگان به سلول‌های انفرادی آنها خواهند آمد و برایشان آرامش و نور آسمانی می‌آورند. زندان چون قصری خواهد شد، و چرا که مردان غنی در ایمان در آنجا زندگی می‌کنند و دیوارهای تاریک همانند زمانی که پولس و سیلاس در زندان فیلیپی در نیمه شب دعا کردند و سرود خواندند، با نور آسمانی روشن خواهند شد. قصاص خدا بر سر کسانی خواهد آمد که در پی ظلم و نابودی قوم او هستند. بردباری طولانی در مورد اشرار آنها را در شرارت جسور می کند. با این وجود جزای اعمالشان قطعی و وحشتناک است، چون به تأخیر افتاده است. خداوند چنان که در کوه فراسیم خواهد برخاست و چنان که در وادی جبعون خشمناک خواهد شد، تا کار خود یعنی کار عجیب خود را به جا آورد و عمل خیش یعنی عمل غریب خیش را به انجام رساند. اشعیا فصل 28 آیه 21. برای خدای رعوف کار جزا عملی عجیب است. یهوه می فرماید: به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم. حزقیال فصل 33 آیه 11. خداوند رحیم و رعوف و دیرخشم و کثیرالاحسان و وفا، آمرزنده خطا و عصیان و گناه. با وجود این، گناه را بی سزا نخواهد گذاشت. خدا دیرخشم است و گناه را بی سزا نخواهد گذاشت. خروج فصل 34 آیه های 6 و 7. نهم فصل 1 آیه 3. او با چیزهای وحشتناک در عدالت محق بودن اقتدار احکام پایمال شده خود را تأیید خواهد نمود. شدت جزای در انتظار نقص کنندگان ممکن است به وسیله بیمیلی خداوند در اجرای عدالت قضاوت شود. ملتی که مدتی طولانی خدا آنها را تحمل نموده و تا پر شدن میزان شرارتشان در نظر خدا ایشان را نابود نخواهد نمود، در انتها پیاله غضب را بدون آغشته شدن با رحمت خواهند نوشید. وقتی مسیح کار شفاعت در معبد را خاتمه بدهد، غضب آغشته نشده او بر ضد کسانی که وحش و صورت آن را پرستش می کنند و نشان او را بپذیرند ریخته خواهد شد. مکاشفه فصل 14 آیه های 9 و 10. بلایای فرود آمده بر مصر زمانی که خدا نزدیک به رهایی بنی اسرائیل بود در ماهیت شبیه به بلایای وحشتناک و وسیع‌تری هستند که بلافاصله قبل از رهایی قوم خدا بر دنیا خواهند آمد. نویسنده مکاشفه در توصیف آن بلایا چنین میگوید: دمل زشت و بد بر مردمانی که نشان وحش دارند و صورت او را میپرستند بیرون آمد. دریا به خون مرده مبدل گشت و هر نفس زنده از چیزهایی که در دریا بود بمرد و رودخانه ها و چشمه ها به خون تبدیل شدند. هر قدر هم این بلایا وحشتناک باشند، محق بودن عدالت خدا پا بر جا خواهد بود. فرشته اعلام می کند: ای خداوند، خدای قادر مطلق، داوری های تو حق و عدل است، چون که خون مقدسین را ریختند و به دیشان خون دادی که بنوشند، زیرا مستحقند. مکاشفه فصل 16 آیه های 2 تا 6. آنها با محکوم کردن قوم خدا به مرگ در واقع جرم ریختن خون آنها را به دست خود متحمل شدند. بدین ترتیب مسیح نیز به یهودیان زمان خود اعلام نمود که مجرم در مورد خون مردان مقدس از زمان هابیل به بعد هستند، زیرا همان روحیه را داشتند و سعی به انجام همان کاری که قاتلین انبیا کردند داشتند. در بلایایی که خواهد آمد، قدرت به آفتاب داده می شود که مردم را به آتش بسوزاند و مردم به حرارت شدید سوخته شوند. آیات 8 و 9. بنابراین انبیا وضع زمین را در آن زمان وحشتناک چنین توصیف می کنند: زمین ماتم می‌گیرد، زیرا محصول زمین تلف شده است. همه درختان صحرا خوش گردیده، زیرا خوشی از بنی آدم رفع شده است. دانه‌ها زیر کلوخ‌ها پوسید، مخزن‌ها ویران و انبارها خراب شد. بهایم چقدر ناله می‌کنند و رمه‌های گاوان شورید احوالند، چون که مرتعی ندارند. جویهای آب خشک شده و آتش مرتعهای صحرا را سوزانیده است. سرودهای هیکل به ولوله مبدل خواهد شد و لاشه های بسیار خواهد بود و آنها را در هر جا به خاموشی بیرون خواهند انداخت. یوئیل فصل 1 آیه های 10 تا 12 و 17 تا 20. آموس فصل 8 آیه 3. این بلایا عالمگیر نیستند. در غیر این صورت ساکنان تمام جهان نابود خواهند شد. با وجود این، وحشتناکترین بلایایی خواهند بود که انسانهای فانی تا آن زمان دیدند. تمام قصاصهای تحمیل شده قبل از بسته شدن در رحمت مخلوط با رحمت بودند. خون استغاثه کننده مسیح گناهکار را از دریافت جزای قصور کامل حفظ نموده است، ولی در داوری نهایی غضب آغشته نشده با رحمت ریخته خواهد شد. در آن روز انبوه مردم مشتاق حفاظت فیض خدا که آن را برای چنین مدت طولانی تحقیر نموده ان خواهم بود. خداوندگار یهوه می فرماید: هان ایامی می آید که بر این سرزمین گرسنگی خواهم فرستاد، اما نه گرسنگی به جهت نان یا تشنگی به جهت آب، بلکه برای شنیدن کلام خداوند. و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق سرگشته خواهند شد و به هر سو خواهند شتافت تا کلام خداوند را بجویند، اما آن را نخواهند یافت. آموس فصل 8 آیه های 11 و 12. قوم خدا آزاد از مهنت نخواهند بود، ولی در حالی که متحمل ناراحتی از فقدان غذا خواهند بود، برای مرگ از قحطی زدگی ترک نخواهند شد. خدایی که به ایلیا توجه نمود، یکی از فرزندان از خود گذشته خود را نادیده نخواهد گرفت. او که موهای سر آنها را می شمارد، از آنها مراقبت خواهد کرد و در زمان قحطی خرسند خواهند شد. در حالی که شریران از گرسنگی و آفتها می میرند، فرشتگان عادلان را حفاظت نموده احتیاجات آنها را برآورده خواهند کرد. وعده برای کسی که به عدالت راه می رود این است: نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود. فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبان از تشنگی خشک می شود. من که یهوه هستم ایشان را اجابت خواهم نمود، خدای اسرائیل هستم انسان را ترک نخواهم کرد. اشعیا فصل 33 آیه های 15 و 16 و فصل 41 آیه 17. اگرچه درخت انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود، محصول زیتون از میان برود و مزرعه ها آذوقه ندهد، گله از آغل منقطع شود و رمه ای در طویله ها نباشد، با این حال آنانی که از او ترس دارند در خداوند شادمان خواهند بود و خدای نجات خیش شادی خواهند کرد. حبقوق فصل 3 آیه های 17 و 18. خداوند حافظ توست، خداوند به دست راست از سایه توست، آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد، او حافظ جان تو خواهد بود، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیم روز هلاک می سازد. گرچه هزار تن در کنار تو فرو افتند و 10,000 بر جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید، چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را مأوای خود ساخته ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه تو نخواهد آمد. مزمور فصل 121 آیه های 5 تا 7 و فصل 91 آیه های 3 تا 10. ولی از دیدگاه انسانی چنین به نظر خواهد رسید که قوم خدا به زودی شهادت خود را به خون خود مختوم خواهند نمود، همانطوری که شهدای قبلی کرده بودند. آنها خودشان شروع به گرفتاری در این واهمه خواهند بود که خداوند آنها را به دست دشمنانشان واگذار کرده است تا کشته شوند. این زمانی برای استراب عمیق است. روز و شب برای رهایی به خدا روی می آورند. شریران به وجد می آیند و طعنه تمسخر آمیزشان شنیده می شود. ایمان شما اکنون کجاست؟ اگر حقیقتا قوم خدا هستید، چرا خدا شما را از دست ما خلاصی نمی دهد؟ ولی کسانی که منتظرند عیسی را به خاطر می آورند که برسری به جلجتا مشرف به موت بود، در حالی که رؤسای کهنه و حکام در تمسخر فریاد می زدند. دیگران را نجات داد اما نمی تواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم. انجیل متی فصل 27 آیه 42. مانند یعقوب همه با خدا مجادله دارند. صورتشان حکایت از کشمکش داخلیشان می کند. صورتها همه رنگ پریده است. با وجود این از شفاعت جدی دست نمی کشند. اگر ممکن بود انسانها با بصیرت آسمانی نگاه کنند، فرشتگان پرقدرتی را می دیدند که قرار گرفته اطراف کسانی که کلام صبورانه مسیح را حفظ نمودند. فرشتگان با دلسوزی پر لطافت پریشانی آنها را دیده و دعاهایشان را شنیدند. آنها منظر فرمان فرمانده خود هستند تا آنها را از خطر نجات دهند. ولی باید کمی بیشتر صبر کنند. قوم خدا باید پیاله را بنوشد و با غسل تعمید تعمید بگیرند. تأخیری که چنان در ناکه است برایشان بهترین جواب به خواهش‌های آنهاست. در حالی که سعی می کنند با اطمینان منتظر خداوند بمانند که کاری بکنند، هدایت به بکار بردن ایمان، امید و صبر می شوند که در خلال تجربه دینیشان کم بکار بردند، ولی به خاطر برگزیدگان زمان تنگی کوتاه خواهد شد. آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز به او استخاصه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ به شما می گویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. انجیل لوقا فصل 18 آیه های 7 و 8. انتها زودتر از آنچه مردم انتظار دارن خواهد آمد. گندم جمع شده بافه بندی می شود برای انبار خدا و علف ها به شکل بافه ها بسته بندی خواهند شد برای آتش نابود کننده. نگهبانانی آسمانی وفادار به وظیفه‌شان دوره نگهبانی خود را انجام می دهند. گرچه برای کشتن حفظ کنندگان احکام زمان مشخص شده است، دشمنانشان در انتظار صدور فرمان در بعضی موارد قبل از زمان مشخص سعی به کشتن آنان خواهند نمود ولی کسی قادر به گذشتن از محافظین پرقدرت احاطه کننده هر یک از جانهای وفادار نخواهد شد. بعضی از آنها در حال فرار از شهرها و دهکده ها مورد حمله قرار خواهند گرفت، ولی شمشیری که بر علیه آنها بلند شده است می شکند و چون کاه به زمین می افتد. از دیگران توسط فرشتگان به شکل مردانی جنگی دفاع خواهد شد. در تمام آثار خدا از طریق فرشتگان مقدس جهت دلداری و نجات قومش کار کرده است. موجودات آسمانی نقش فعالی در امور انسانها داشتند. با لباسهایی که چون برق درخشانند ظاهر شدند و در عین حال گاهی در فرم مردان ظاهر شدند. فرشتگان در شکل انسان به مردان خدا ظاهر شدند. در زیر درخت بلوط هنگام زور که گویا خسته اند نشستند. آنها مهمان نوازی خانه های انسان ها را پذیرفتند. آنها چون راهنما برای مسافران گمراه کار کردند. آنها درهای زندان ها را گشوده و خادمین خدا را آزاد نمودند. ملبس به جلال آسمانی برای غلطاندن سنگ مقبره مسیح آمدند. فرشتگان به شکل انسان‌ها غالبا در اجتماعات عادلان حضور یافتند و در اجتماع شریران همانطور که به سدوم رفتند حضور یافتند تا اعمال ایشان را ثبت کنند و ببینند که آیا از حدود و بردباری خدا تجاوز نمودند یا خیر. خدا از رحمت نشان دادن دلشاد می شود و به خاطر چند نفر که واقعا او را خدمت می کنند از مصیبت‌ها جلوگیری نموده و آرامش انبوه مردم را طولانی تر می کند. گناهکاران ضد خدا به قدرت متوجه می شوند که چقدر برای زندگیشان مدیون افراد معدود وفاداری هستند که از تمسخر و ظلم نمودن به آنها لذت می برند. گرچه حکام این دنیا نمی دانند، با وجود این غالبا در شوراهایشان فرشتگان سخنگو بودند. چشمان انسانی بر آنها نگاه کردند، گوشهای انسانی به درخواستهای آنها گوش دادند، لبهای انسانی با پیشنهادات آنها مخالفت کردند. در دست‌های انسانی با توهین و سوء رفتار با آنها روبرو شدند. در تالارهای شورا و دادگاه‌های عدالت این قاصدهای آسمانی آشنایی نزدیک با تاریخ انسان نشان دادند. آنها خود را بسیار قابل‌تر در اقامه دفاع به خاطر ستم دیدگان نشان دادند تا قادرترین و فصیح‌ترین مدافعینشان. آنها هدف‌هایی را مغلوب کردند و شرارت‌هایی را موقوف نمودند که می توانستن آرمان خدا را بسیار به تأخیر بیندازند و موجب عذاب فراوان برای قوم او شوند. در زمان خطر و استراب فرشته خداوندگرد گرد ترسندگان اوست و اردو زده ایشان را می رهاند. مزمور فصل 34 آیه 7. با اشتیاق جدی قوم خدا منتظر شواهد ظهور پادشاه آینده شان هستند. از نگهبانان پرسیده می شود از شب چه خبر؟ جواب بدون تردید داده می شود صبح می آید و شام نیست. اشعیا فصل 21 آیه های 11 و 12. نور بر فراز ابرهای قله کوها می درخشد. به زودی جلال او ظاهر می شود. آفتاب عدالت مشرف به ظهور است. صبح و شب هر دو نزدیکانند. شروع روز بی انتها برای عادلان و برقراری شب بی انتها برای شریران. در حالی که مجادله کنندگان تقاضاهای خود را به حضور خدا ارائه می نمایند، به نظر می رسد که پرده بین آنها و آنچه نامرئی است تقریبا به کنار کشیده می شود. آسمان ها با طلوع روز ابدی درخشان می شوند و مانند نغمه سرود فرشتگان کلماتی به گوش می رسد. در وفاداریتان ثابت بایستید، کمک در راه است. مسیح فاتح قادر مطلق به سربازان خستش تاج جلال غیرفانی را عرضه می نماید و صدایش از دروازه های باز به گوش می رسد. اینک با شما هستم. هراسان مباشید، با همه غمهای شما آشنا هستم و اندوه شما را حمل نمودم. شما بر علیه دشمن امتحان نکرده نمی جنگید. من جنگ را در قبال شما جنگیدم و به اسم من شما بیش از فاتحان هستید. نجات دهنده گرانمایه کمک را عیناً در زمانی که نیاز داریم خواهد فرستاد. راه به سوی آسمان با آثار جای پاهای او تقدیس شده است. هر خاری که پاهای ما را مجروح کرده است، پاهای او را مجروح کردند. هر صلیبی که از ما خواسته شده حمل کنیم، او قبل از ما حمل نموده است. خداوند اجازه به مجادله می دهد تا نفس را برای آرامش آماده کند. زمان تنگی برای قوم خدا یک امتحان وحشتناک است. در این حال زمانی است که هر ایماندار حقیقی به بالا نگاه کند تا قوس وعده ها را گرداگرد خود ببیند. فدیه شدگان خداوند باز خواهند گشت. آنان سرودخوانان به صهیون داخل خواهند شد و شادی جاودانی زینت بخش سرشان خواهد بود. به شادمانی و خوشی خواهند رسید و غم و ناله خواهد گریخت. من هستم، من که شما را تسلی می دهم. پس تو کیستی که از انسان فانی ترسانی، از بنی آدم که علفی بیش نیست؟ خداوند آفریننده خود را فراموش کرده ای تمام روز از خشم ستمکار هراسانی، آنگاه که آماده هلاک کردن است. اما به راستی خشم ستمکار کجاست؟ زیرا زندانیان ذلیل به زودی آزاد خواهند شد، در سیاهچال نخواهند مرد و محتاج نان نخواهند شد. زیرا من یهوه خدای شما هستم، همان که دریا را به تلاطم می آورد تا امواجش بخروشند. نام من خداوند لشکرهاست. من کلام خود را در دهان تو نهادم و تو را زیر سایه دست خیش پوشانیدم. اشعیا فصل 51 آیه های 11 تا 16. پس ای ستم دیده این را بشنو، ای تو که مستی اما نه شراب، خداوندگار تو یهوه چنین میگوید، خدای تو که از حق قومش دفاع میکند، اینک جام سرگیجه آور را از دست تو میگیرم و از پیاله غضب من دیگر نخواهی نوشید، آن را در دست عذاب کنندگان تو مینهم که به تو میگفتند خم شو تا بر تو پا نهیم و تو پشتت را مانند زمین می ساختی و مانند کوچه تا بر تو بگذرند. آیه های 21 تا 23. چشم خدا در نگرشی در خلال قرنها بر بحرانی دوخته شده که قوم او زمانی که قدرت‌های زمینی بر علیه آنها سفارایی کرده اند روبرو خواهند شد. مانند اسیران در تبعید در ترس مرگ از قحطی و یا خون ریزی خواهند بود. ولی پروردگار مقدس که دریای قرمز را در برابر بنی اسرائیل تقسیم نمود، قدرت خود را نمایان ساخته اسارت را دگرگون خواهد نمود. یهوه سبایوت که ایشان در آن روزی که من تعیین نمودم ملک خاص من خواهند بود، چنان که کسی بر پسرش که او را خدمت می کند ترحم می نماید. ملاکی فصل 3 آیه 17. اگر خون شاهدان وفادار مسیح در این زمان ریخته شود، مثل خون شهدا بذر کاشته شده نخواهد بود تا محصولی برای خدا به وجود آورد. وفاداری آنها شهادتی برای متقاعد کردن دیگران در مورد حقیقت نخواهد بود، زیرا قلب سخت دل امواج رحمت را پس زده است به حدی که دیگر بر نخواهد گشت. اگر عادلان اکنون چون صیدهایی به دست دشمنان رها شوند، برای سرور تاریکی پیروزی خواهد بود. نویسنده مزمور میگوید: زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهی داشت. مزمور فصل 27 آیه 5. مسیح چنین گفته است: ای قوم من، رفته به حجره های خیش داخل شوید و درها را از عقب خیش ببندید. لختی خیشتن را پنهان کنید تا خشم او درگذرد. زیرا هان خداوند از جایگاه خیش بیرون می آید تا ساکنان زمین را به سزای تقصیراتشان برساند. اشعیا فصل 26 آیه های 20 و 21. رهایی کسانی که صبورانه منتظر ظهور او بودند و آنانی که اسمشان در دفتر حیات نوشته شده پر جلال خواهد بود.